سلام، صبح خیر احمد شیبر، خسته نباشید. از شب شنبه شما کامل از رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. هم بخیر، امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت کابل است و دی مجله خبری از رادیو آزادی مفرشتن نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک میزبان شما هستم. در جریان مجله خبری باز هم تازه ترین ها در مورد وضعیت ولایت قندوز را برایتان خواهیم گفت. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس افغان دیشب شامل عملیات نظامی در قندوز شدند. همچنان میشنوید که قرار است امروز یک سروی برای رساندن کمک های فوری به بیجا شدگان قندوز آغاز شود. گزارش های دیگر هم داریم و مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از نشری همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نخست سرخط چند خبر. در نتیجه عملات هوایی، قاری فسیح‌الدین ولی نامنهاد طالبان با 40 تن از همراهانش در بدخشان کشته شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصفیه‌ای که دیشب در شهر قندوز راه اندازی شد، 30 جنگجوی مخالف دولت کشته شدند. و وزارت خارجه ایران دستور اخراج یک دیپلمات ارشد بحرین را صادر کرد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. قاری فسیح‌الدین ولی نامنهاد طالبان در بدخشان در نتیجه عملات هوایی با 40 تن از همراهانش کشته شده است. صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این افراد شام دیروز در نتیجه یک عملیات در مربوطات ولسوالی بهارک بدخشان کشته شدند. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصفیه‌ای که دیشب در شهر قندوز راه اندازی شد، 30 جنگجوی مخالف دولت کشته و 10 تن دیگر آنها دستگیر شدند. طالبان مسلح روز دوشنبه گذشته شهر قندوز را تحت تصرف خود درآوردند، اما یک روز پس از آن عملیات برای بازپسگیری شهر از سوی نیروهای امنیتی افغان آغاز شد. در همین حال قمندان امنی قندوز میگوید از روز دوشنبه به این سو بیش از 300 جنگجوی طالب در قندوز کشته شدند. تفصیل بیشتر در جریان همین برنامه. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید انتقال مواد خوراکه برای 4,500 خانواده های بیجا شده در ولایات تخار و بدخشان را تصویب کرده است. در اعلامیه آمده است در اجلاس دیروز بر ریاست محمد معقق معاون اول ریاست اجراییه، دفاتر کمیته های آلت اضطراری ولایت بدخشان و تخار موظف شدند که و بیجا شدگان ولایت قندوز پول نقد و مواد غذایی کمک کنند. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میگوید خبرنگاران محلی قندوز که به خاطر ناامنی‌های اخیر به دیگر ولایت بجا شدند، در وضعیت خوبی قرار ندارند. فهیم دشتی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از دولت و دیگر نهادهای ملی و بین المللی آمی خبرنگاران می‌خواهند تا به کمک این خبرنگاران بپردازند.
ما هم از دولت افغانستان خواستیم که به این خبرنگارا رسیدگی صورت بگیره در قسمت جابجاییشان، در قسمت کمک رسانی در مورد سرپناه و نمیدانم مواد غذایی و اینا، و هم از نیازهای بین المللی که در حمایت از آزادی بیان و رسانه و خبرنگاران کار میکنن، و هم نیازهای ملی که کار را میکنن.
اتحادیه ژورنالیستان میگوید تعداد از خبرنگاران رسانه‌های بین المللی و محلی به خاطر جنگ‌های اخیر مجبور شدند که به کابل، بلخ، بغلان، تخار و بدخشان مهاجرت کنند. ادامه خبرها. وزارت خارجه ایران دستور اخراج یک دیپلمات ارشد بحرین را صادر کرد. یک روز پس از آن که بحرین از یک دیپلمات ایرانی خواست تا خاکش را ترک کند، وزارت خارجه ایران در واکنش به معاون سفیر بحرین در تهران 72 ساعت مهلت داد تا از خاک آن کشور بیرون شود. بحرین ایران را به بمبگذاری‌های اخیر بالای نیروهای آن متهم کرده است. وزارت خارجه آمریکا در یک ملاقات از قبل اعلان ناشده با همتای ایرانیش روی بحران سوریه و توافقنامه هسته‌ای تهران بحث گفتگو کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری و جواد ظریف روز گذشته از حضورشان در نیویورک استفاده کرده و خواستند تا مسائل مهم را مورد بحث قرار بدهند. رئیس جمهور آمریکا نظریه مسکو درباره جنگ 4 ساله سوریه را رد کرده میگوید، اما طور که کرملین فکر میکند که گویا هر کسی با رژیم رئیس جمهور بشار الاسد مخالفت میکند تروریست نیست. باراک اوباما دیروز در این مورد گفت
The kinds of airstrikes against moderate opposition that Russia is engaging in is going to be counterproductive. It's going to move us farther.
می‌گوید حملات هوایی که علیه اپوزیسیون میانه را صورت می‌گیرد که در آن روسیه دخیل است نتایج برعکس را هم را دارد. این حملات ما را از نتایجی که ام انتظار آن را داریم دور ساخته است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. کندهار آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 14. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
رادیو آزادی را میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس افغان دیشب شامل عملیات نظامی در قندوز شدند.
نیروهای اضافی دیگه از اردوی ملی افغانستان از بغلان هم رسید و شامل عملیات های تفریحی شدند. به فضل خداوند در این پیشرفت‌های خوب است.
در نتیجه بحران قندوز هزاران خانواده از شهر قندوز و مناطق مختلف این ولایت بی‌جا شدند. یک سروی از سوی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برای رساندن کمک های فوری به بی‌جا شدگان قندوز امروز آغاز می شود.
لاغتان 1 میلیون اختصاص داده شد تا زمانی که بالاخره همی سروی صورت می گره بعد کمک های اتش صورت. سروی وخزیات طول نخواد کشه. روز که روز بیشتر وقت نگیره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوید در جریان همین برنامه و در پایان مجله خبری صحبت داریم در رنگ‌های زندگی.
حوزه سیزدهم از لحاظ امنیتی خوب است، اما اون مثلا ویلگرداست که مردم آزار اذیت میکنن از طرفشون، اونا را جیبشون میزنن یا مثلا موبایلشون را میگیرن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر. فرشته نگاستم همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام رایی میکنه و به شما هم سلام میگه. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس افغان شامل عملیات نظامی دیشب در قندوز شدند. به گفته این وزارت در نتیجه این عملیات تنها دیشب بیش از 30 جنگجوی مخالف دولت کشته و 10 تنشان اسیر شدند. مقیم نایب جزئیات دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس افغان به عملیات تصفیهی قندوز پیوستند. این نیروهای تازه نفس که تعدادشان به صدها عسکر میرسند در کوچه و سرکهای شهر قندوز در پی جنگجویان طالبان مصروف عملیات نظامی هستند. همزمان با این گفته میشود که نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان برای بررسی وضعیت امنیتی در قندوز وارد این ولایت شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات نظامی دیشب هم ادامه داشت و نیروهای افغان دستاوردهای زیاده دارند.
نیروهای اضافی دیگه از اردوی ملی افغانستان از بغلان هم رسید و شامل عملیات های تفریحی شدند. به فضل خداوند این پیشرفت‌های خوب است، اما تلاش ما می مشکل مردم حل شود و در ساعاتی که مخالفین پنهان است اینا به کمک مردم جستجو شوند و از بین برند.
صدیق صدیقی همچنان گفت تنها در عملیات شب گذشته 30 طالب مسلح کشته و 10 جنگجوی آنها دستگیر شدند. شهر قندوز در دوشنبه گذشته به دست طالبان سقوط کرد که در نتیجه عملیات نیروهای مسلح افغان دوباره تصرف گردید. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید زندگی عادی مردم کاملا به هم ریخته و شمار زیادی از خانواده‌ها این شهر را ترک کردند. در شهر برق نیست، آب نیست، نان برای خوردن نیست و دکان‌ها هم بسته بوده و مردمانی که در شهر باقی مانده‌اند در یک ترس و هراس به سر می‌برند. در این میان رئیس هیئت کمیته صلیب سرخ بین‌المللی در افغانستان در مورد کمبود پرسنل صحی، وسایل و تجهیزات طبی در شفاخانه‌های قندوز ابراز نگرانی کرده است. جین نیکولاس متری در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنها به دلیل ناامنی ها نمیتوانند پرسنل صحی، تجهیزات طبی مورد نیاز شفاخانه ها را انتقال دهند. بسته های اساسی کمک های صحی که برای زخمی ها ضرورتن و موجودیت آن در یک شفاخانه حتمی و لازمی است در حال حاضر خیلی دشوار است تا به شفاخانه ها انتقال داده شوند. گزارش ها از ولایت قندوز آکی از آنند که جنگجویان مسلح مخالف دولت در شهر هنوز هم مقاومت می کنند و عملیات علیه آنها ادامه دارد. همزمان با این قماندان امنیه ولایت قندوز میگوید در عملیات تصفیه‌ای قوای زمینی از سوی نیروهای هوایی خارجی حمایت میشوند. جنرال محمد قاسم جنگلباغ گفت در نتیجه عملیات نظامی 4 روزه دولت بیش از 300 جنگجوی مسلح کشته شدند، اما این ارقام را منابع مستقل تایید نکردند. رئیس ساعت‌نامه قندوز به رادیو آزادی گفت در جریان 4 روز گذشته بیش از 370 زخمی و 50 کشته به شفاخانه ها انتقال داده شدند. تا کنون از تلفات غیر نظامیان در این جنگ ارقام دقیق در دست نیست.
درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در شهر قندوز باشندگان این شهر را متضرر ساخته است.
وضعیت قندوز خیلی خراب است. آب قطع شده، برق نیست، دکان بسته هستند، با خدمات سیم مردم دسترسی ندارند، مواد خوراکی یافت نمیشود، گاز نیست. مشکلات خیلی زیاد هستند. اگر دولت به مشکلات مردم رسیدگی نکره، از این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یک فاجعه بزرگ انسانی در ولایت رخ خواهد داد.
وضعیت فوق العاده خراب است. فاجعه انسانی رخ داده. کسی از خانه بیرون برآمد نمیتونه. 85-90% مردم قندوز آواره شده. هیچ نیروهای امنیتی در شهر دیده نمیشه. چهار طرف شهر کل شهر طالبان گرفت.
همکارم مقیم نایب در مصاحبه با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی کشور وضعیت مردم قندوز را مطرح کرده و پرسیده که حکومت برای حل مشکلات مردم چه اقدامات را روی دست دارد.
هدف اساسی عملیات برگشتن مردم به زندگی عادیشان است. ما امیدوار هستیم که فردا در نقاط مختلف شهر مردم بتانه که به کار بارشان ادامه بتن. و کمک رسانی مدرسانی کمیته هایی که از طرف حکومت ایجاد شده به منظور بررسی خساره ها و کمک رسانی به مردم کار کنند. بیشتر این تمرکز و حکومت افغانستان همیست که به مردم شهر قندوز مدرسانی صورت بگیره، کمک شوند از مشکلات خلاص شوند. اما مسئله پاکسازی شهر چون بسیار مهم است، به خاطر که برای شهروندهای قندوز آسیب نرسه، بخش نخست و مهم عملیات ها و برنامه
صدیقی صاحب، خبر دیگه که بر ما رسیده میگه والی نامنهاد بدخشان کشته شده و در زمینش در قندوز هم میگن یک تعداد قماندان های بسیار مهمش از بین رفته.
مثلا بهارک، عملیات های بهارک رو شده در ولسوالی بهارک بدخشان. مولای فسیودین که یک جنایتکار بسیار بزرگ بود و نامنهاد بر بدخشان بود از طرف طالبا، امروز در یک عملیات هوایی کشته میشه با 40 نفر از افرادش. پیشرفت بسیار مهم است. امروز دوباره نیروهای مداخل ولسوالی بهارک شدن. وردوج بهارک بخش از عملیات هایی که در بدخشان به نظر نیروهای امنیتی است. در قندوز بله، کسی به نام مولای سلام والی نامنهاد طالبان بر قندوز بود و درس پیش در عملیات های ویژه نیروهای خاص پلیس افغانستان و اردوی ملی افغانستان از بین رفته.
فقط دیره می پرسیدم صدیقی صاحب که همی ولسوالی وردوج فعلا در دست حکومت است یا طالبان او را گرفته؟
خود در ولسوالی وردوج هنوز هم حضور مخالفین هست. ما برنامه داریم برای ولسوالی وردوج و پاکسازی ولسوالی وردوج. همه قسمه که بهارک امروز ما داخل خود ولسوالی بهارک شدیم. تلاش میکنیم که انشاءالله هر چه زودتر وردوج هم تصفیه شود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 صبح به وقت کابل است و این هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. در نتیجه عملیات هوایی در ولایت بدخشان قاری فسیودین ولی نامنهاد طالبان در ولایت بدخشان با 40 تن از همراهانش کشته شده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصویبی که دیشب در شهر قندوز راه اندازی شد 30 جنگجوی مخالف دولت کشته و 10 تن دیگرشان دستگیر شدند. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید انتقال مواد خوراکه برای 4,500 خانواده های بیجا شده در ولایات تخار و بدخشان را تصویب کرده است. وزارت خارجه ایران دستور اخراج یک دیپلمات ارشد بحرین را صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا در یک ملاقات از قبل اعلان نشده با همتای ایرانیش روی بحران سوریه و توافقنامه هسته‌ای تهران بحث گفتگو کرد. تا دقایق دیگر میشنوید که وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا 2 روز دیگر کمک های فوری به بیجا شده های ولایت قندوز فراهم خواهد شد. اما پیش از آن همکارم جعفر احمدی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره آنچه ظلم چند روز اخیر طالبان در قندوز خوانده شده نشر کرده است. به باور نویسنده مطلب طالبان در این جریان اعمال را در قندوز انجام دادند که در رژیم طالبان اداره امر بالمعروف و نهی از منکر در کابل و دیگر بخش‌های افغانستان انجام می‌داد. شاهدان عینی به روزنامه گفتند که طالبان تلاشی خانه به خانه را در قندوز انجام دادند. روزنامه می‌نویسد با تصرف قندوز از سوی طالبان، همه باشنده های این شهر از ترس در خانه هایشان پنهان شدند. نیویورک تایمز نوشته است شاید به همین دلیل ملا اختر محمد منصور به افراد تحت امر خود دستور داده بود تا با مردم برخورد درست کنند. اما به نوشته ای روزنامه این به زودی ثابت شد که طرفداران اختر منصور به دستور رهبر خود توجه نمی کنند. جنگ قندوز چرا اهمیت دارد؟ سؤال است که در یک مطلب مجله نیوزویک مطرح شده است. در ادامه آمده که قندوز پنجمین شهر بزرگ افغانستان است. به نوشته مجله، قندوز آخرین شهر بود که در سال 2001 از کنترل طالبان بیرون ساخته شد. در ادامه گفته شده که تصرف شهر قندوز در مدت کم پیام تکان دهنده را به حکومت افغانستان می رساند. وینتربوت هم محقق مرکز بین المللی تحقیقات امنیتی بریتانیا به نیوزویک گفته که شاید گفتگوهای صلح افغانستان سال آینده دوباره برگزار شود. اما به باور بوت هم اگر طالبان نیرومندتر شوند، در آن صورت اعضای تندرو این گروه استدلال خواهند کرد که از راه نظامی پیشرفت می توانند و نیاز برای اجرای گفتگوهای صلح نیست. نشریه فارن پالیسی به عوامل سقوط قندوز به دست طالبان و وضعیت در فاریاب اشاره کرده است. به نوشته نشریه تهدیدها درباره سقوط قندوز آشکار بود و افراد طالبان همراه با مهمات چند هفته پیش در مناطق رهایشی قندوز مستقر شده بودند. نشریه نوشته است طالبان جلب و جذب شورشیان تاجیکستانی و چچنی را نیز آغاز کرده بودند. بنوشته فارن پالیسی برای جلوگیری از سقوط قندوز به دست طالبان اقدامات لازم و جدی صورت نگرفت. نشریه در ادامه می نویسد که همکنون صدها شورشی ازبکستان در فاریاب مراکز آموزشی دارند. بنوشته نشریه آنها برای شرکت در جنگ خودشان را آماده می سازند. فارن پالیسی نوشته است هشدار جدی به حکومت و جامعه بین المللی این است که در شمال جنگ سالاران، مافیای مواد مخدر و مقامهای امنیتی فاسد در تمویل و تجهیز شورشیان نقش دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید. در نتیجه بحران قندوز، هزاران خانواده از شهر و مناطق مختلف این ولایت بیجا شدند. بیشتر آنها به سوی تخار رفته و در آنجا هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. دو تن از این بیجا شدگان
ما از منطقه خاکنی قندوز آواره شدیم. در مورد وضعیت ما خدمت شما عرض بکنم که وضعیت اول از قندوز بگم که وضعیت اونجا بسیار خراب است. ما نان داریم، شرایط بسیار خراب است، مردم تلف شدند، نه دوا پیدا میشود، نه نان پیدا میشود، نه آب پیدا میشود. ما اونجا مجبور شدیم که خانه خود را ترک بکنیم. آمدیم در تخار تا والی کسی به داد ما نرسیده، وضعیت ما خراب است. ما سر چوک و فضای باز هر طرف میگردیم.
نام ما غلام علی از سر دولت قندوز است. دمی جنگا و دمی جنجالایی که شد، طالبا آمدن حمله کردن، خانه ما را زدن، همه چیز ما را بردن. آمدیم ما به تخار. در تخار خوب وضعیت ما خیلی خراب است. وضعیت اقتصادی ما نه نان داریم، نه آب داریم، نه جای نشستن داریم. هوا سرد است، نه لباس درست، نه چیز درست داریم که به سرمون بگیریم.
دو تن از بی‌جا شدگان قندوز بود. به گفته این بی‌جا شدگان بانک از جنگ فرار کردند، اما حال هم در چندان وضعیت خوب به سر نمی برند. به خاطر علم مشکلات بی‌جا شدگان و رساندن کمک های فوری به آنها، قرار است وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز یک سروی را آغاز کند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا دو روز دیگر کمک های فوری به بی‌جا شده های ولایت قندوز فراهم خواهد شد. سر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید نزدیک به 5000 خانواده در درگیری های اخیر در ولایت قندوز از مناطقشان بیجا شدند. سید حسین عالمی بلخی روز جمعه در صحبت با رادیو زودی گفت تلاش می شود تا دو روز دیگر کمک های فوری به این بیجا شدگان فراهم گردد. وی گفت 10 میلیون افغانی برای کمک به این بیجا شدگان اختصاص داده شده و روز شنبه سروی به هدف کمک رسانی به بیجا شدگان آغاز خواهد شد.
داده شد تا زمانی که بالاخره همی سروی صورت میگره بعد کمک های اساسی صورت. سروی و خضیات طول نخواد کشه، درست که روز بیشتر وقت نگیره و در جریانی که سروی انجام میشه کمک ها برای کسایی که سروی شده انجام شده میره. از دیگه سبب ما امیدوار هستیم که بتونیم یک مقدار کمک هایی را به این مردم شروع.
آقای بلخی گفت بیشتر این خانواده ها از ولایت قندوز به ولایت های تخار و تعداد آنان به بدخشان و بغلان رفتند. وزیر امور مهاجرین افغانستان گفت اگر در مسیر راه‌ها به ولایت‌های همجوار قندوز مشکلات وجود داشته باشد، کمک‌ها از طریق هوا انتقال خواهند یافت. در این حال معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان روی رسانیدن کمک‌های فوری به بی‌جا شده‌های قندوز تاکید می‌کند. محمد محقق روز جمعه در نشست به منظور رسیدگی به مشکلات بی‌جا شدگان قندوز در کابل گفت این افراد به کمک‌های فوری نیاز دارند.
حادثه قندوز است و همچنین حادثه دیگر به بدخشان هم پیش آمده در وردوج طالب الفک است که این دوسته نقطه نیاز به کمک داره. خواجلترینش قندوز است. کمک حالات استرار برازی که طابق سایه ها که هزاران نفر از شهر بیرون شده و تخار و کلفگان اینجا بیجای شدن.
این در حال است که بیجا شدگان از ولایت قندوز در چند روز گذشته بدون هیچ گونه امکانات ابتدایی و در فضای باز در ولایت های همجوار قندوز به سر می برند. گزارش ها می رسانند که این بیجا شدگان از سردی هوا و وضعیت کودکانشان خیلی نگرانند. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در چند سال گذشته بیش از 1 میلیون نفر در سراسر افغانستان در نتیجه ناامنی ها و حوادث طبیعی از مناطقشان بیجا شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نیروهای هوایی روسیه یک بار دیگر برخی از مواضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و داعش را در سوریه مورد هدف قرار داده. اخیراً حضور نظامی مسکو در سوریه نگرانی‌های را برانگیخته است. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
روسیه می‌گوید در 30 روز حملات هوایی 12 بار مواضع گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه مورد هدف قرار گرفتند. این در حال است که اقدامات روسیه در سوریه تنش‌های دیپلماتیک را افزایش دادند. ایگور کونوشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه با یک خبرگزاری این کشور گفته که نیروهای هوایی روسیه دیروز بر سوریه 14 پرواز نموده و بر اهداف گروه داعش 6 بار حمله کردند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که در این حملات یک مرکز عملیات گروه داعش در شهر ادلیب سوریه مورد هدف قوای هوایی قرار گرفته و از بین برده شده است. قبل از این وزارت دفاع روسیه در یک اعلامیه گفته بود که تیارات جت جنگی این کشور مراکز قمانده و ارتباطات این گروه را در شهر حلب نشان گرفتند و یک کمپ نظامی آنها را در شهر ادلیب از بین بردند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفت که یک مرکز گروه تندرو دولت اسلامی را در ولایت حما نیز تخریب کرده است. اما گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که جنگ در این کشور را نظارت می کند و با منابع مختلف در سوریه ارتباط دارد می گوید ساحات را که نیروهای روسیه مورد هدف قرار دادند جنگجویان گروه داعش حضور نداشتند. در این میان ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تنها حملات هوایی نمیتوانند به تروریسم پایان دهند. مبارزه با تروریسم تنها از راه اقدامات هوایی ممکن نیست. همه عملیات گذشته به این منظور باعث گسترش این پدیده شده است. تا زمانی که حملات هوایی با نیروهای نظامی سوریه هماهنگ نشوند این چنین حملات مؤثر نخواهند بود. پای سوریه یگانه نیروی در این کشور است که بر علیه تروریسم مبارزه میکند. روسیه پس از اینکه در ماه گذشته حضور نظامی خود را در سوریه وسعت داد و تکرار ادعا کرده که هدف جابجایی نیروها و تجهیزات نظامی این کشور در سوریه شکست تروریسم است.
رنگ های زندگی.
اسم است محمد ابراهیم، باشنده ناحیه 13 شهر کابل.
میشه بگوین که امی ناحیه 13 که شما نام بردین در کدام منطقه موقعیت داره؟ یعنی کدام منطقه به امی ناحیه مربوط میشه؟
این در غرب کابل موقعیت داره، دشت برچی.
میشه بگوین که نواحی کمکش به مردم میرسه؟
کمک نواحی نسبتا میرسه، ولی مثلا حوزه 13 از لحاظ امنیتی خوب است، اما آنچنان که مردم توقع داره نیست. مثلا ویلگرداست که مردم آزار اذیت میکنن از طرف شام، اونا را جیبشان را میزنن یا مثلا موبایلشان را میگیرن. این یک مشکل. و مشکل دومی که داریم از ناحیه 13 کابل مشکل محیط زیستی است.
میخواستیم بفهمیم به ارتباط امی که شما گفتین ناحیه 13 کم مشکل داره از نگاه امنیتی که وقتی که هوا تاریک میشه می کسانی که به هم چود کارای دست میزنن اینا چی کسانی هستن؟
امو ویلگردای است که وجود داره و از ناحیه 13 بخش امنیتی شیر تقاضا را داریم از اونا که اینا را جلوگیری کنن. گزمه ها باید شبانه گردش کنن و مردم هم با سکتور امنیتی همکار باشن تا اینا جلوشون گرفته شون.
از نگاه محیط زیست خود مردم هم رول دارنده ای. زیادتر کدام پرابلم در این منطقه وجود دارد؟
زیادتر از طرف ناحیه ها است و مردم هم نسبتا همکار است و نسبتا هم نیست. به خاطر از اینکه یک خوب ناحیه 13 که است یک ماستر پلان نداره و کوچه ها زیاد است و صندوق های زباله‌دانی بسیار کم است و کارگرای مثلا هم کارکنان خود ناحیه 13 که بخش صفاییش بر عهده داره اونا هم کم هستن و مردم هم همکاری میکنن، اما کمبود زیاد که احساس میشه از طرف ناحیه 13 ریاست شهر کابل است که باید زباله‌دانی ها یا مثلا اونا که پر میشن به وقت زمانشون اونا رو تخلیه کنن ببرن.
بعضی جایا ما متوجه شدیم که مردم میارن کثافاتشون به جای اینکه در زباله‌دانی بندازن دمو محل من دوستان. یعنی شما چطور اینجا چه قسم یک شرایط است؟
خوبی مشکل در سطح شهر کابل وجود داره و ناحیه 13 مستثنا از اون نیست، اما ما از مردم خودم تقاضا دارم که 100% با شهرولی کابل همکار باشن.
سلامت باشین، از شما تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را همراهی میکنید. حال هم از پیام های شما که بر رادیو آزادی فرستاده اید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالباری از بغلان مرکزی پیام فرستاده که یک تعداد از مردم در بغلان به حمایت مالی طالبان پرداختند. از حکومت می خواهم که جلو این افراد را بگیرد. آجی خان از پکتیا نوشته که طالبان که در قندوز می جنگند بیشترشان پنجابی هستند. احمد ولی از جبل سراج نوشته که باید از نیروهای امنیتی افغان حمایت سراسری صورت گیرد. اگر آنها نمی بودند، آل طالبان تمام ولایت افغانستان را به سرنوشت قندوز دچار می کردند. فرشته نگاست متشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. همکارم احمد شیبر